After 30 days, the monster has been flying to get to another hunt.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
Here was not an embassy, it was a CIA center.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخونید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 22.
سوال میکنه از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن، باز تو آبان 58، خیلی محرمانه، موضوع میانه روی، خط میانه روها، آیا شانسی دارد؟ این سواله که مرکز CIA در تهران مطرح میکنه. میگه بشه کار کنیم رو اینا انشالله یه وقتی اینا بیان سر کار، خمینی رو بزنن کنار. باز یک، تمام متن فوق‌العاده محرمانه است. دو، احزاب سیاسی میانه روی ایران که در زمان انقلاب فعال بودند، گذشته طولانی حتی در مخالفت با شاه داشتند، به وسیله آن گروه‌ها و افرادی که تفسیر مستبدانه، کوته نظرانه و فاشیستی از اسلام را دنبال می‌کنند، به عقب رانده شده‌اند. میگه جریان افراطی مذهبی، یعنی منظورش امامه، متأسفانه جریان‌های میانه رو بعد انقلاب از حکومت هی دارن میزنن کنار، دارن حذفشون میکنن. در طول چند هفته گذشته گروه های میانه روی مذهبی طرفدار غرب که از یک جامعه متوازن تر مثل نوعی سوسیال دموکراسی غربی یا لیبرال دموکراسی غربی با پوشش مذهبی طرفداری میکنن به صدا در آمدن. آنها هنوز خیلی جرأت نمیکنن مستقیما از آیت الله خمینی انتقاد کنن و نام او را صریحا ببرند. سریعاً علی رهبری اسم نمیبرن، ولی همه میفهمن منظورشون رهبریه. انتقاد خودشان را روی بعضی شکست‌های آشکار رژیم فعلی متمرکز کرده‌اند و موضع سیاسی آنها هنوز گاه مبهم و مشکوک است. آنها خودشان را از طریق معدودی سخنگوی روشنفکر و غیر روحانی و بعضی روحانیون لیبرال و چند روزنامه مطرح می‌کنند. هنوز آنها نیروی اصلی در صحنه سیاسی ایران نشده‌اند، ولی کاملا قادرند خودشان را اگر کمک کنیم به قدر کافی سازماندهی کنند و کم کم عقاید مخالف با دستگاه حاکم و افراطیون مذهبی را ابراز کنند و یه نوع اپوزیسیون، یه نوع آلترناتیو در داخل ایران، در داخل حتی حکومت به وجود بیارن. یه جا میگه که ما باید سعی کنیم اگر میتونیم تو خود جمهوری اسلامی یه حکومت دوگانه درست کنیم، تو خود حکومت، یعنی شقه بشه، یک جریان تو حکومت طرفدار ما باشه، یه جریان که در برابر جریانی که طرفدار ولایت فقیه و با امامه بیسته. میگه ما باید سعی کنیم تو حکومتی همچی جریانی رو تقویت کنیم، که اون موقع بازرگان و بنی صدر و اینها بودن. بعد میگه امام داره اینا رو میریزه بیرون از حکومت و افراطیون مذهبی، میگه طرفداران تفسیر استبدادی از اسلام دارن اینا رو میریزن بیرون از حکومت. ما باید سعی کنیم اینا اگرم از حکومت ریختنشون بیرون، به عنوان اپوزیسیون قانونی حکومت، آلترناتیو رسمی در جامعه فعال باشن در حوزه، در دانشگاه، در جامعه با طبقات تحصیل کرده و کم کم نفوذ کنن تو طبقات پایین مثل کارگر و کشاورز و مدارس ابتدایی، راهنمایی و ابتدایی و اینا، همه میگه تو اینها. و بتونیم اگر الان نتونستیم در آینده این جبهه مقاومت در برابر مبارزه در برابر ولایت فقیه رو تقویت کنیم تا اینا دوباره وارد حکومت شن، اگر الان نشد بعدن موفق بشیم داخل حکومت. ببینید آقا تا کجاها رو داره میبینه؟ میگه که اینها هنوز یک گروه اصلی نیستن، عده روحانی لیبرال و عده سخنگوی غیر روحانی و چند روزنامه دارند، ولی اگر بتونن خودشون رو سازماندهی کنن و ما کمکشون کنیم، میتوانند کم کم عقاید مخالف با دستگاه حاکم یعنی امام رو علنا ابراز کنن و یارگیری کنن. سه، نقش میان روحای روحانی و غیر روحانی، یعنی همین جریان لیبرال مذهبی که با افراط مذهبی مخالفه، هنوز یک موضوع مورد بحث است. از زمان انقلاب شخصیت‌هایی مثل متین دفتری، نزیه که یک آدم حزب طرفدار حزب لائیک بود، جریان لائیک نهضت آزادی بود، صریحا لائیک‌تر، فروهر سنجابی که رهبر جبهه ملی بود، اون رهبر حزب ملت بود، و خود بازرگان نهضت آزادی، میگه که این جریان میان روحای روحانی و غیر روحانی هنوز مورد بحث. از زمان انقلاب شخصیت‌هایی مثل اینا به وسیله خمینی و متحدان افراطیش که در بینش حکومت روحانیون بر ایران با او مشترکن، اینها میگه تحت شعاع قرار گرفتن، میان روها تحت شعاع افراطیون قرار گرفتن. البته تمام حامیان خمینی روحانی نیستن، یه عده ملاهای غیر روحانی هم داریم که میگه اینا هم با خمینی هن. روحانی نیستن ولی ملا. این گروه در دولت، در مطبوعات، در شورای انقلاب و مجلس خبرگان نفوذ قوی دارند و آنها اطراف خمینی را رها نمی کنند و مخالفان را عاجز کرده اند. بازرگان بدون قدرت باقی می ماند. متین دفتری و نزیه کم کم مخفی شده اند. فروهر نادیده گرفته می شود. سنجابی با تنفر شغل وزارت خارجه را رها کرده و از ایران خارج شده است. اوضاع دارد خراب می شود. به داد برسید. چهار، اگرچه موضع احزاب میانه رو هنوز خیلی شکننده است در هفته های اخیر، اما علائمی از حیات نشان دادند، کمی امید پیدا شده. مهمترین ارگان های آنها از جمله روزنامه آیندگان، مجله فکاهی آهنگر، روزنامه چی متاسفانه به دست خمینی توقیف شدند. اما میانه روها شروع به انتشار روزنامه های جدید دیگری کرده اند. میگه هر روزنامه که اینا تعطیل کردن، فوری اینا یک روزنامه دیگه را انداختن. بعد یه جا میگه باید کمک کنیم این روزنامه ها تقویت بشن و تیراژش بره بالا، تو کشور منتشر شن. از جمله روزنامه حزب جمهوری خلق مسلمان، روزنامه جنبش مال حاجی جوادی بود که اونم فرار کرد خارج کشور، اصغر حاجی جوادی، جبهه آزادی، حزب ایران، حزب آزادی، جبهه دموکراتیک ملی، میگه باید اینا همه رو تقویت کنیم. متاسفانه تیراژ این روزنامه ها محدود است، چون مردم ایران شعور روزنامه خونی هنوز ندارن زیاد، رسانه‌ای نیستن خیلی. میگه مردم ایران هنوز شفاهی ان، کتبی خیلی نیستن، متاسفانه این روزنامه ها رو کسی نمیخونه زیاد. باید کار کنیم رسانه ها تقویت شن، مردم به رسانه ها زیاد رجوع کنن. آنها تفسیرهای اساسی و انتقادی علیه خمینی منتشر میکنن ولی کسی نمیخونه.
اسناد لانه شیطان.
اینکه تو میتینگای اینا چی گفتن؟ آنها به وسیله حملاتشان به آخوندبازی، مجلس خبرگان و تلاش خمینی برای یک دیکتاتوری روحانیون از طریق ولایت فقیه، کوبنده ترین تودهنی و پاسخ را در این میتینگ ها دریافت میکنند. باید کاری کنیم این میتینگ ها شلوغ بشه و تعدادش زیاد بشه و فقط هم تهران نباشه، در شهرستان ها میگه باید اینا را بندازیم. یکی از سخنانان تپش جمعیت را مشاهده کرد وقتی که گفت ما اسلام خمینی، اسلام ارتجایی را نمیخواهیم، اسلام فلان را میخواهیم. جارش میگه خالی گذاشت، پایان را برای جمعیت خالی گذاشت تا آنها آن را پر کنند. جمعیت علیه ارتجاع شعار دادند و مقدم مراغعی و رهبران حزب که در بالای مجلس نشسته بودند لبخند ملیحی زدند. خوششون اومد که خب ما خودمون سریع نگفتیم خمینی فلان، ولی پیام ما را گرفتن، همه گرفتن. سخنران دوم گفت ماده ولایت فقیه یک عمل خائنانه علیه نسل‌های آینده ایران است. ما انقلاب نکرده ایم تا استبداد پهلوی برود و استبداد روحانی بیاید. هفت، میان روها در انتقاد از ولایت فقیه متحدانی در میان روحانیون همچون آیت الله کی و آیت الله کی و آیت الله کی و حالا یکی شما آقای شهید مداری پیدا کردند که در این عقیده که چون این نهادی اگر صحیح تعریف نشود منجر به دیکتاتوری می شود. اصل ولایت فقیه رو قبول داریم ولی این مصداقش این آیت الله خمینی رو قبول نداریم، این ولایت فقیه واقعی نیست. میگه آیت الله ها هم به نفع ما اینجوری حرف زدن که ولایت فقیه را قبول داریم ولی آیت الله خمینی را قبول نداریم، ولی فقیه را قبول نداریم. بنابراین کم کم همه دارن به یک اشتراک نظری میرسند، یعنی از اون لیبرال مذهبی تا این آیت الله دارن به هم نزدیک میشن. صراحت اخیر میان روها تا حدی به سرخوردگی انقلاب، خصوصا گرایش در جهت حکومت استبدادی خمینی نسبت داده میشود. میان روها همچنان از ضعف آشکار در مدیریت دولت برخوردارن. گروه هایی چون حزب ایران، جبهه ملی، کیکی فلانن. خوشبختانه آشوب در کردستان داره بالا میگیره. میگه اگه آشوب در کردستان، در آذربایجان، بلوچستان و خوزستان کمک کنیم بالا بگیره، موضع خمینی در تهران تضعیف خواهد شد. وقت فشار نظامی مناطق مرزی با فشار سیاسی در قم و تهران، میگه اینا رو اگه بتونیم با هم گره بزنیم، قطعاً خمینی نمیتونه مقاومت کنه و از پا در میاد. با توجه به اینکه مردم هم مشکلات اقتصادی دارند، خمینی گفته بود ما باید آب و برق را و بلیط اتوبوس را مجانی کنیم قبل از انقلاب، ولی امروز نمیتونن مجانی کنن، بلکه گرانترش هم مجبورن بکنن. امام میدونید، امام همین حرف واقعا زدم قبل انقلاب، گفت ما دلمون میخواد که اصلا آب و برق هم مجانی بشه، اتوبوس هم مجانی باشه و اینا. حالا این به شما عرض میکنم، واقعا هم اگر جنگای داخلی و جنگ تحمیلی 8 ساله نشده بود، این کار شدنی بود کاملا. اگه میگذاشتن امام اونجوری که میخواست کشور اداره بشه، میشد این کار. ولی چه کنیم که از روزی که امام آمد، جنگای داخلی و درگیری ها شروع شد. تو 4-5 استان جنگ داخلی، تو تهران یک سری درگیری، تو حکومت درگیری، کودتای نوژه، بعد جنگ تحمیلی، بعد درگیری تو حکومت، بعد ترورها، بعد تحریم اقتصادی، معاصر اقتصادی. خب اصلا امکان این کار دیگه نبود. امام یه جا گفتش که وقتی آمد رفت بهشت زهرا، گفتن ما توسعه و آبادی می‌بینیم، قبرستان‌های ما را آباد کردن. تنها جایی که آباد کردن قبرستان‌های ما بود. بعد تو یک سخنرانی که بعد که جنگ شروع میشه، امام گفتش که همون خط رو که شاه ادامه داد، حالا واسه صدام و فرستادن ادامه بده. اینا میخوان حتی بعد از شاه هم میخوان قبرستان‌های ما آباد بشه، که ما یکسره باید شهید بدیم برای اینکه اصل انقلاب رو حفظ کنیم. نمیذارن ما کار کنیم، آروم نمیذارن ما رو آروم بذارن تا بتونیم کار کنیم. واقعا اینجوری بود دهه هم، تا الان هم شما میدونید تحریم و توطئه هنوز ادامه داره. متخب دهه اول اوج فتنه بود. وقت بفهمید که وقتی میگن آمریکایی کارا رو میکنه، پشتی غذای آمریکا، صهیونیسم انگلیسه، فکر نکنید اینا شعاره، اینا واقعا پشتی غذای هستن.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
بهمن، بهار باروری حماسه در قرن جمود و نسیان جهانی است. شکوفه های سرخ این بهار امامی جز شقایق ندارند و مقتدایی جز لاله نمی جویند. شکوفه ها خود را به پای نهال انقلاب ریخته اند تا اعلام کنند که با تمام هستی خیش موقوف پایندگی این درخت نوپایند و روح الله روح شهد و شهامت را در کالبد اعتقاد ملت دمید تا مسیحایی ترین نفسهای حماسه در ایران جریان بگیرد.
الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ایران مواج‌ترین تلاطم انسانی در آخر الزمان بشری است.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
We'll be right back.
تلاطمی که بهمن و شور فجر را تفسیر می کند، تلاطمی که مفهوم بلند بیداری را فریاد می زند.
ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
دوباره باز نوا، نوای عاشقی، دوباره باز ترنم تسبیح و سجاده و دعا، دوباره باز سفره اجابت و حضور در کنار حضرت یار. کاش در این دوباره ها لبریز شویم از این همه کرامت و اجابت. دوستان خوب شنونده، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. بدانید آگاه باشید که تنین خوش بانگ حضرت یار از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 18 به گوش خواهد رسید.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
بارالها معبودا، در این لحظه ها و ثانیه های ناب دل را به تو می سپارم تا از عمق جانم به زدایی هر آنچه که حائل است بین من و تو، و پر کنی خالی درونم را با عشق ناب الهی خود.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم. هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بی قرار ما.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و قضا ربک الا تعبد نعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر